خب، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت و تشکر خدمت حضار عزیز و ارجمند، خواهران و برادران عزیز ایمانی و با تشکر از جناب دکتر سروش و همه دستندرکاران این برنامه که فرصتی فراهم کردید تا به هر حال کسانی که نسبت به فرمایشات اخیرشون دیدگاه های متفاوتی دارن بتونن اظهار نظر بکنن و از این تبادل آرا و تضارب اندیشه ها به هر حال یک نتیجه مثبت و مفیدی عاید بشه. خب، فرمایشات ایشون خیلی مفصله و به مطالب متعددی توجه کردن که در این وقت محدود 25 دقیقه نمیشه اشاره کرد مگر تیتوار. من در حد این فرصت اندک سعی میکنم به برخی از مطالب ایشون خیلی تلگرافی در واقع اشاره بکنم و نظر خودم رو به اختصار خدمتتون عرض بکنم. اولین مطلب راجع به نقصان محبت در اسلام هست که فرمودن اسلام نقصان محبت دارد، از عشق و محبت کمبود دارد. صوفیان را به وجود آوردند و این دیانت قبل از تصوف با یک بال می پرید که موجب افول یا سقوط آن می شد. تصوف عشقی آن را واجد دو بال کرد و رابطه عشقی بین خدا و بنده را صوفیان کاشف این حسن خدا بودند. خب، اگر این منظور اسلام تاریخی باشه، یعنی عمل کرده مسلمان های یا درک و فهم و برداشتشون از اسلام و قرآن باشه، کاملا درسته. بالاخره یک آبی که از سرچشمه جاری میشه در طول مسیر رنگ و بو و رسوبات مسیر رو میگیره و طبیعتا مساوی اون اصل و اساس نیستش. خب، مسلمان ها هم مثل بقیه مردم دنیا تحت تأثیر شرایط و مقتضیات زمان و مکان بودن، طبیعتاً با قرائات خودشون عمل می‌کردن. علت این که می‌بینیم به خصوص در دوران ایلخانان، در اون چند قرنی که سلطه داشتند، عارفان بزرگ ما مثل مولوی، حافظ، سعدی اینها ظهور کردن، نشون میده که اون دین رسمی دولتی در واقع زر و زور و تزویر اینها رو به یه لایه‌های عمیق‌تری متوجه ساخته. اونها در واقع این بعد محبت رو مطرح کردن. اما خود قرآن اگر بخوایم برگردیم به صرف نظر اینکه مسلمان ها چه کردن و قرائت های مختلف تاریخی چگونه بوده، خب قرآن با 114 سوره، یعنی شامل 114 سوره است که 113 تاش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه که هر کدوم مثل این که یه مقاله است. یعنی هر سوره ای اصلا از خود معنای سوره که یه مجموعه است نشون میده هر آنچه هست همه ابعاد هدایتی از رحمت خاص و عام خدا ناشی میشه. سوره توبه که فاقد این نام نیکو هست، شاید بیش از سوره های دیگه به توبه و رحمت خداوند توجه کرده. حالا راجمونم میشه. نام پیامبر در واقع محمد حبیب الله، حبیب خدا بود. حبیب یا حبیبی اعراب میگن، در واقع معشوق رو حبیب میدونن. نبی رحمه بود. میفرماد ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. اصلا تو جز برای رحمتی برای عالمیان نبودی. یا فبما رحمتن من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. و اگر غلیظ القلب بودی، خشن بودی، دنبال اقتدار و سلطه بودی که خب از پیرامونت پراکنده می شدن. اینی که تونست یک جامعه با اون تاریخ سراسر جنگ و خشونت و غارت بتونه وحدت ببخشه، جز این رحمت نبود. در قرآن 340 بار مشتقات کلمه رحمت اومده. یا حب که در زبان عربی همون عشق و محبت 95 بار اومده. غضب 24 بار فقط اومده. یا می فرماید که رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. او عشق مردم داره، مشکلات و گرفتاری های شما برای او غیر قابل تحمل این صفت رؤوف و رحیم اینا خاص خداست، چطور پیامبر این نسبت داده شده؟ دو بار در قرآن میگه تو اصلا جانتو داری از دست میدی از اینکه چرا مردم ایمان نمیارن از شدت علاقه، فلعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین یا الله یکونو به هذا الحدیث اسفا، از تأسف تو داری دق میکنی. حتی یه جایی مثل این که خدا نگرانه میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا از شدت حسرت این دلسوزی بر مردم تو جانتو از دست بدی. 7-8-10 بار گفته اینقدر قصه مردم نخور، لا تحزن علیهم. پس تمام وجودش در واقع این عشق و محبت نه برای تنها مؤمنین، برای کل اون مردم بوده. این همه در قرآن 40 بار فکر میکنم از حب خدا، ان الله یحب المتقین یحب الصابرین نمیدونم یحب المحسنین توابین غیره، یا اونایی که میگه دوست نداره یه رابطه یه در واقع دوست داشته، یا خدا رو به عنوان غفور رحیم، غفور ودود، ودود همون مودت دیگه، یا رحیم ودود، اینا همه صفات خداست که تعلیم داده شده قرآن. البته کلمه عشق در قرآن نیامده ولی مفهومش و حتی بالاتر از اون آمده. همینطور که خب همه مطلع هستین زبان و ادبیات سیاله، در زمانهای مختلف معنای متفاوتی ازش استنباط میشه. در نهج البلاغه هستش، فقط یک بارم آمده، میفهمد من عشقه اعشا بسره، کسی اگه عاشق بشه اون بصیرتش پوشیده میشه. فهو یسمع به عین غیر صحیح، با یه چشم غیر صحیح دیگه به مسائل نگاه میکنه، و یسمع به اذن غیر صحیح. یعنی مفهوم عشق در اون زمان که خیلی نادر بوده، کلمه ای نبوده که مصطلح بوده باشه، نمایاننده این به اصطلاح بعد عاطفه و احساس و دوست داشتن خدا نبوده. این بعدن از کلماتی بوده که عارفان صوفیان حالا به خصوص از منطقه خراسان تحت تاثیر هند و عرفان شرقی بودند وارد معارف ما شده. بیشتر در قرآن کلمه حب رو مطرح میکنه. حب خیلی هم غنی‌تره، چون کلمه عشق اون موقع از ریشه عشقه، اون گیاه بالا رونده‌ای که خودش رو سربار کسی میکرد و وابسته میشد به اون درخت هم خوش میکرد میامد، در حالی که حب یک دانه است که در ژن‌هاش استعداد یک درخت بارور و بالنده شدن رو داره، اگر بتونه خودشو از عمق تاریک و تحت فشار خاک آزاد بکنه، یک روزنه‌ای به بیرون پیدا کنه، در فضای باز نور خورشید و هوای در واقع پر اکسیژن خب رشد میکنه و به یک درخت بارور و بالنده میرسه. بنابراین حب رو بیشتر به کار برده. در جایی دیگر مسلمان ها میگه یحبونهم کحب الله، راجب کسانی که این رابطه با خدا ندارن حبو، میگه والذین آمنو اشد حبا لله، عالی ترین مرحله حب حالا به تعبیر امروزی عشق رو مؤمنین به خدا داشتن. یا وقتی که راجب پیامبر صحبت میکنه همون آیه معروف انتهای سوره فتح ظاهرن، اون که میگه محمد رسول الله والذین آمنو معه، اونجا میگه کزر این، اینها مثل یک جوانه‌ای بودن که از دل خاک سر برآوردن، اخرج شطه فآزره فاستغلظ علی سوقه، اینا روی ساق خودشون قوی شدن مثل یه دانه‌ای که از دل خاک در اومده، قدرت گرفتن، فاستوا علی سوقه یعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار، کشاورز وقتی نگاه میکنه کیف میکنه و کفار غضب پیدا میکنن به اینها. یعنی یک نوع خودکفایی، یک نوع رشد که در پرتو در واقع حب الهی بوده. یعنی قرآن یکی دوتا نیست، سرشار از این توجهاتی است به اون بعد که به تعبیر امروزی عشق تلقی میشه. مطلب دیگه راجع به صلح و به اصطلاح تلاش پیامبر برای اخراج مشرکین که فرمودن پیامبر با مشرکین اصلا سر صلح ندارد، از اول تا آخر اصرار داشتند مشرکین را از شبه جزیره بیرون کنند مگر اینکه اسلام بیاورند. در غیر این صورت همه باید بروند وگرنه خونشان مباح است. ظاهرا اشاره جناب دکتر به آیات سوره توبه است. خب سوره توبه همینطور که میدونید شداد و غلاظ‌ترین سوره های قرآنه که بدون بسم الله هم آغاز شده. یعنی اگر تو اون سوره ببینیم که مسئله غیر از اینه، این خودش میتونه شامل سوره های دیگه هم بشه. در آیات 1-14 این بحث براءت رو مطرح میکنه که به نظر کسانی سخت میاد. 3-4 نکته رو میخوام عرض کنم. اولا براءتی که مطرح شده تو سوره توبه فقط از مشرکی نیست که عهد همزیستی مظالمت‌آمیز رو شکستن. اینو هم تو آیه 1 میگه، هم 4 میگه، هم 7 و هم 12. 4 بار میگه که این براءت، این تهدیدها شامل کسانی است که حاضر نیستن که زیر بار تعهد همزیستی برن. در اون روزگار مسائل قبیله‌ای که بوده نمیشده کنار هم زندگی کنن، همه در حال جنگ و ستیز با هم دیگه بودن. پس اولا فقط از مشرکی نیست که عهد رو شکستن. دوم مشرکینی که میگه نقض عهد نکردن، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، تا پایان اون ترامد شما باید عهد پایبند باشین. میگه فم استقاموا لکم فاستقیموا لهم، مادامی که اونا صاف و سرراست هستن شما با اونا باشین. هم آیه 4 میگه هم آیه 7. بعد به پیامبر میگه هر کدوم از این مشرکین به تو پناه بردن، برو اینا رو به یه محل امنشون برسون. این خیلی عجیبه که تو اون اختلافات شدید پیامبر وظیفه داره اونا رو به مأمنشون برسونی که مبادا از طرف مسلمانای متعصب به اونها تعرضی بشه. بنابراین شدت عمل این سوره فقط با کسانی است که خودش میگه هم بدعوکم اول مره، اونا شروع کردند، اونا رسولتون اخراج کردن، اونا نقض عهد و پیمان کردن، چرا تعلل دارید؟ چرا تسامح میکنید؟ بعدم میگه که 4 ماه فرصت دارین. بلافاصله میگه برم بیرون، 4 ماه فرصت دارین تا حاضرین بیاین دو مرتبه قرارداد همزیستی ببندیم یا نه. هرگز تو این آیات نگفته مشرکین باید برن. این که شدیدترین آیات قرآن هست، مگر اونایی که سر جنگ داشتن که نمیتونستن. در جای دیگه فرمودن پیامبر میگفت مرتدین را باید کشت، هر کس دینش را عوض کرد بدون چون و چرا بکشندش. روایت متواتر شیعه و سنی اینگونه نیست که افراد بیاین هرچه دلشان خواست بگوین. اینها مناسبت دارد با اقتدارگرایی پیامبر و اینکه میخواست سلطه خودش را بر جزیره العرب و فراتر از آن تحکیم کند. پیامبر از اول آدمی اهل جنگ بود و این اهل جنگ و قدرت و سلطه بودن از اول با ایشان بود و این روح را در دین خودش دمید. قرآن کتابی است که بر قدرت تأکید دارد و پیامبر هم یک شخصیت اقتدارگرا بود. خب اینا رو از بعضی روایاتی که فرمودن یک نوع اصالت دادن به این روایات و احادیث و عمل کرده در واقع مسلمان ها رو به حساب پیامبر و کتاب او گذاشتن، کتابی که او آورد در واقع. خب بله مسلمان ها چه در فتح ایران و نمیدونم جای دیگه به همون سیستم قدیمی خودشون عمل کردند و در قرنها و نسل‌های مختلف هم این چنین بوده، در حالی که قرآن میگه جنگ اصلا مجاز نیست، فقط به کسانی اجازه داده میشه که بهشون حمله کردن. میگه اوزن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، به اونهایی که دارن باهاشون قتال میکنن اجازه داده میشه که بجنگن و خدا و نسلشونم قادره. یا در اون آیه معروف 173 بقره که جنبندیه به صورت خیلی کوتاه قانون جنگ رو توضیح میده، میگه قاتلو، قاتلو باب مفاعل است که بکشید نیست، پیکاره. قاتلو در چه هدفی؟ آیا توسعه سرزمین خودتون؟ آیا توسعه صدور انقلاب؟ قاتلو فی سبیل الله، با کیا؟ با الذین یقاتلونکم. پس اول جنگ هست، بله خیلی هم جدیه، خیلی هم جدیه، چاره هم نداشتن. یه اقلیتی که در شبه جزیره برای توحید قیام کرده بودن چاره ای نداشتن که از خودشون در واقع دفاع بکنند. بالاخره هم در مکه که دستورم این بود که اصلا نجنگید، کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، دستور مکه این بود که دست نگه دارید. اینطور نبوده از اول به اونها بوده باشه، فقط با برپایی نماز اعتقاداتتون رو تقویت کنید، با زکات پیوندتون رو مستحکم بکنید. خب تو مدینه هم که رفتن جنگ بدر و احد و همه اینا که اتفاق افتاد که خب همه بهتر میدونی، و جنگ احزاب که با جمعیتی سه برابر خودشون محاصره شدن، باید به شدت میجنگیدن تا بتونن دوام بیارن. اینی که قرآن میفرماید که جنگ پس هست با چه کسانی؟ در اولا در راه خدا، دوم الذین یقاتلونکم با شما میجنگند، چهارم ولا تعتدوا، تجاوز نکنید، اگه از بیرون کردینشون از شهر خودتون نمیتونین تعقیبشون بکنید، برای اینکه ان الله لا یحب المعتدین، خدا معتدین رو دوست نداره. یا در جای دیگه میفرماید که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر این دفاع مردم نبود همه مراکز دینی لحد مت سوام و بیعون و مساجد همه چی از بین میرفت، یعنی این قدرتمندان سلطه طلبان همه چیز رو از بین میبردن. در همون بخش فرمودن که عیسی نگفته که جنگ بکنین، خودشون هم فرمودن که 2 سال تبلیغ داشته، ولی خب عیسی یک نفر بود، نه 23 سال مثل پیامبر تلاش بکنه یه امت رو تأسیس بکنه. حضرت عیسی امتی تأسیس نکرد که بخواد ازش دفاع بکنه، وظیفه حفاظت از اونها رو نداشت. با این حال در انجیل لوقا باب 22 بند 36 می فرماید هر که شمشیر ندارد پیراهنش را بفروشد و شمشیر بخرد. در انجیل متا باب 10 بند 34 می فرماید گمان نکنید من آمده ام تا صلح و صفا برقرار کنم، بلکه تا شمشیر را. من اومدم میگه بین زن و شوهر، بین والدین و بچه ها، بین دوست ها جدایی بندازم. یعنی وقتی حق و باطل مطرح میشه مواضع باید روشن بشه. من نیومدم صلح و آشتی و نمیدونم بگو بخند بکنم، جدی این مسئله. قرآنم میفرمد فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله. عیسی هم وقتی کفر رو با تمام وجود احساس کرد گفت کی یاران من در راه خدا؟ قال الحواریون و نحن انصار الله، اعلام کردن که ما نصرت میدیم شما تو رو در راه خدا. پس در واقع در قرآن هم اشاره کرده که او آماده بود برای یک دفاع با شمشیر، دفاع مسلحانه از موجودیت همون افرادی که داشت. در جای دیگه میفرمایند قرآن خداوند رو یک ارباب نسبتاً، خداوند در قرآنی که ارباب نسبتاً عبوس و خشنی است که در مقابلش باید به سجده افتاد، همواره او را تقدیس کرد و از عذاب و خشم او و شکنجه او ترسید. کلمه عذاب در فارسی معنای شکنجه می دهد. شکنجه مالامال از خشم و خشونت است و این تعبیرات سراسر قرآن را فرا گرفته است. عذاب بنده فکر نمی کنم که در قرآن معنای شکنجه داشته باشه. در سوره قلم که داستان اون باغداران بخیل رو مطرح می کنه که وقتی با هم سوگند میشن که صوب کله سر برند بیوه‌هاشون رو بچینن که کسی از این فقیرها و مستمندان نیاد و تقاضای یک سهمی بکنه، وقتی میرن میبینن شب قبل یه طوفانی آمده و میوه‌هاشون ریخته و تلاش یک سالشون در واقع از بین رفته. خب اون موقع که حقوق بگیری هم نبود دیگه، محصولشون رو در یه روز باید میچیدن تا سرمایه یک سالشون بشه. نتیجه گیری که میکنه قرآن میفرماید کذالکل عذاب، کذالکل عذاب و ول عذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. میگه عذاب همینه که دستاورد خودشون رو میبینن تباه شده، میوه ها ریخته، و عذاب آخرت هم همینجوره ولی خیلی بزرگتر اگر علم داشتید. یعنی خب تو دنیا وقتی خودتون این تجربه رو میکنید که چطور دستتون خالی میمونه، در این عمر حالا 70-80 سالم اگه کاری نکرده باشید دستاوردی نداری. یعنی در واقع عذاب بازتاب عمل خود انسانه. مثل مدرسه که وقتی که کسی نمره نمیگیره رد میشه، خب عذاب میکشه. واقعیت اینه که درست مدرسه و مدیر و اینا کارنامه رو میدن، اونا اعلام میکنن کیا تجدیدی هن، کیا رو بوزن، کیا قبول شدن، ولی اونا هیچ کدوم سر خود عمل نمی کنن. نظامات مدرسه است که داره عمل می کنه. قرآن به وضوح این رو گفته که عذاب هست. دیگه سوره 15 آیه 50 می فرماید نب عبادی، پیامبر به بندگانم خبر بده انی انا الغفور الرحیم. غفور و رحیم صفته. به بندگانم خبر بده که من غفور و رحیمم، ولی ان عذابی هو العذاب العلیم، عذاب منم دردناکه. عذاب دیگه صفت نیست. هیچ معلمی نیومده برای رفوزه کردن شاگردان، هیچ مؤسسه تعلیم و تربیت تأسیس نشده برای اینکه کسی رو رد بکنه. هدف قبول شدن همه است، ولی حکمت ایجاب میکنه که به هر کسی سهم خودش رو بدن، تلاشی که کرده به خودش بدن. لیس للانسان الا ما سعا، فقط ما همه گرو اعمال خودمون هستیم. پس اگرم عذاب میگه، عذاب علیم، چون همه افعال، همه نیروها، انرژیها، قوانین به خدا برمیگرده، خدا به خودش نسبت داده. ولی ده ها بار گفته که ان الله لا یظلم الناس، خدا مطلقاً به کسی ظلم نمیکنه. بنابراین عمل خودشه. یا در جای دیگه میفهمد غافر الذنب، خدا تمام عوارض و آثار خطاهای شما رو میپوشونه. قابل توب، هر وقت بخواید برگردید برمیگرده. ولی شدید العقاب هم هست. عقاب یعنی اون چه که در عقب میاد. عقوبت همونه دیگه، در تعقیب عمل شما. مگه در الگوی قضایی ما غیر از اینه که اگر رعایت چربی و قند و غیر از این نکنیم دامنمون میگیره، عذاب میکشیم، سکته میکنیم، نمیدونم هزاران عامل دیگه که خب بهتر میدونین. کدوم نظام تعلیم و تربیت یا نظام سیاسی تو دنیا هست که فاقد حساب و کتاب باشه؟ آیا این خدمت نیست به بندگان که بگن که تو اگر تلاش نکنی متناسب با در واقع این نظمی که در حساب هست، عوارض اعمال دامنتو میگیره؟ آیا این خدمت یا در واقع یه خسرانه و یه عیبیست که بشه در دین گرفت؟ میفرماید خداوند آسمان ها زمین رو به حق آفریده، ولی تجزا کل نفس به ما تسعا، تا هر کسی به مقدار تلاش خودش این نتیجه رو ببره. اما نکته دیگه اینه که آیات بهشت و جهنم از متشابهات قرآنه. بارها هم گفته که لا تدری نفسون مازا اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیتونه اون چیزایی که مربوط به آینده است امروز درک بکنه. و بخش عمدش به صورت نکره اومده، چیزهای مربوط به اصطلاح امور آخرت رو به زبان تمثیلی آورده. میگه چون که با کودک زر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. یه نکته دیگه هم راجع به زپ و اینا هست، چون وقت من به سرعت داره میگذره، 2-3 دقیقه مونده تیکرم عرض کنم، که فرمودن پیامبر با زپ و زپ کردن و سیف شمشیر و قدرت کارش را پیش برد تا نظرش را جا بیندازد. من 2 تا آیه بیشتر ندیدم در قرآن که راجع به زپ باشه. یه جاست میگه فاذا لقیتم الذین کفروا زحفن، موقعی که برخورد کردید با این کسانی که کفرو کافر شدن. البته اونا کافر به معنی عقیدتی نیست، هم اونایی که ضد اسلام بودن و شکنجه میدادن و کشتار میکردن. و لقیتم یعنی در جنگ، وقتی برخورد کردید، تلاقی کردید در جنگ با اونها، زحفن، زحفنی نبرده. اونجا میگه فزر بر رقاب، گردن زدنه. خب تو جنگ که حلوا تقسیم نمی کنن دیگه، حالا موشک میندازن همه رو میسوزونن، نمیدونن بمب میذارن. میگه دنبالش میگه فشد دل وساق، اسیر بکنید، بندها رو بگیرید، بعد چیکار کنید؟ فا اما منن بعد و اما فداان، یا آزادشون بکنید از موضع قدرت. وقتی اسیر گرفتین یا آزاد بکنید یک طرفه، اما فداان، یا فدیه بگیرید. برای چی این شدت عملو میگه؟ حتی تز الحرب و اوزارها، تا جنگ رو تمام بکنین، تا تجاوز رو تمام بکنین. اگه بخواین باری به هر جهت بگذرونین، پدرتون در میارن. وقتی برخورد کردید قاطع و جدی با اینا برخورد بکنین تا بتونین جنگ رو تمام بکنین، دیگه این تجاوزها ادامه پیدا نکنه. بعدم میگه اگه خدا میخواست خودش بهتون کمک میکرد، ولی میخواد اینطوری شما رو بیازمایه. در یه جای دیگه سوره 8 آیه 12 اونجا میگه که وقتی برخورد کردید فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم کل بنین، این تو جنگه، گردنهایی که به روی شما دراز شده کشیده شده یا پنجه‌هایی که شمشیر تجاوز بر شما کشیدن قطع بکنید. خب بله، از این جهت قرآن بسیار جدیه راجع به جنگ، ولی مطلقاً جنگ تهاجمی نیست، همش جنبه دفاعی داره برای حفظ در واقع اون اقلیتی که به پیامبر گرویده بودن. و از تشکر از استماع عرایض بنده و عذرخواهی امیدوارم از اینکه زیاد خیلی نشده باشه. ممنون.